أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله نوح بود که صاحب عرب فرمود لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع احوال الصلاه بغير المحرم و كذا بقراءه القران غير ما يوجب السجود. راجع به ذکر خدا و دعا در جميع احوال نماز، ادعای انصراف عنوان من تكلم اعاد الصلات میشه که ادعای درستی هم هست. به قول آی خویی اقوال نماز مؤلف است از همین ذکر خدا و دعا. چجور ما بگیم من تکلم اعاد الصلات عامیست که باید مخصص منفصل بیاید و ذکر خدا و دعا را از آن خارج کند؟ قطعا منصرف است از ذکر خدا و دعا. علاوه بر این که استدلال میکنند به صحیح علی ابن مهزیار، الرجل یتکلم فی صلات الفریضه بکل شیء یناجی بهی ربه قال نعم، وسائل جلد 7 صفحه 263، یا صحیح حلبی کل ما ذکرت الله بهی و النبی صلی الله علیه و آله فهو من الصلات، وسائل جلد 7 صفحه 263. آیه سیستانی سعی حلبی رو قبلا اشکال کرد که فقط مختص به تشهده، چون زیلش داره و اما فاذا قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقط انصرفت. میخواد بگه هر چی ذکر خدا و ذکر نبی کنی اب نداره، اما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین بگی نمازت باطل میشه ها. این ناظر به اون کاری که اهل سنت میکردن در تشهد، ذکر خدا میگفتن، ذکر پیامبر میگفتن، السلام علینا هم میگفتن، که اشکال ظاهرا موجهی است. راجع به صحیح علی بن مهزیار هم آیه سیستانی اینجا اشکال نکردن، پذیرفتن که اطلاقش میگیره جواز مناجات با رب را در جمیع احوال نماز، ولی با اون اشکالی که قبلن می کردن و ما هم در نهایت پذیرفتیم که این ناظر به انواع مناجاته، کل شیء یناجی ربه، در مقابل عامه که می گفتن مناجات اخرویه باید بکنید، مناجات دنیویه که اللهم رد علی زالتی، این دعاها رو نکنید. علی ابن مهزیار میپرسه از امام، ما میفرماد هر جوری دعا کنی اشکال نداره، هر جوری مناجات با خدا بکنی اشکال نداره. خب اما به زبان عربی دعا کنی، به زبان فارسی دعا کنی، ناظر به اینها نیست، قبلا اینجور میفرماد. خب اینجا هم طبعا باید بفرمان ناظر نیست که کجاها مناجات بکنی، ولی احتمال فرق دیگه نمیدی. وقتی در نماز مناجات و رب به هر نوعی مشروع بود، خب بگیم فقط مختص است به قنوت، یه احتمالش عرفی نیست، اینو باید ضمیمه کنیم. اشکالی که مطرح بود اینجا این بود که آیا مطلق دعا مجوز دارد در نماز یا خصوص مناجات و رب؟ اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثرش اینجا ظاهر میشه که یک کسی در مقابل ما نشسته میگیم غفر الله لک، یا صاحب عروه که جایز میدونه غفر الله لک بگیم، ولی مخاطب داره میگه دعا، یا مثلا شک میکنیم که جواب سلام این آقا واجبه واجب نیست، اصلا این آقا به ما سلام کرد نکرد، میگیم سلام علیکم، اهم از این که اگر جواب سلام این آقا واجب باشه انشاء جواب سلام میکنیم، واجب نباشه آیه قرآن میکنیم. صاحب قرآن میگه چه اشکال داره؟ اگر جواب سلام این آقا واجبه که خب داری جواب میدید، اگر جواب سلام این آقا واجب نباشه آیه قرآن دارید میخونید. حالا این در آیه قرآن، حالا شما اگر آیه قرآن نبود قصد دعا بکنید سلام علیکم یا علیکم السلام مثلا، مثلا خب اگر جواب سلام این آقا واجبه ولو به این که بگید علیکم السلام جواب سلام این آقا باشه، اگر واجب نیست دعا باشه برو، یعنی علیکم السلام من الله، صاحب قرآن میگه اشکال نداره. این رو در مسئله 13 و مسائل بعد در رابطه با جواب سلام صاحب قرآن مطرح میکنه، در مسئله 3، در مسئله 13، در مسئله 13 میگه لا بأس بالدعاء مع مخاطبت الغیر و ان یقول غفر الله لك فهو مثل قوله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لفلان. در اونجا امام و آی خویی فتوا دادن که جایز نیست دعا با مخاطبه غیر، جایز نیست، اونی که مستثناست مناجات الرب است، مناجات الرب شامل مخاطبه مع الغیر نمیشه. خیلی ها احتیاط کردن، مثل مرحوم نائینی، مرحوم حاشق عبدالکریم حائری، مرحوم آقای بروجردی، تعبیر مرحوم آقای بروجردی اینه که محل و اشکال نزلای است و علی انه مما ناجی الله تعالی بهی، و قول و یرحمک الله للعاطس لم یثبت جوازه. یکی میگه که آخه جایز انسان به شخصی که عطسه میکنه تو نماز بگه یرحمک الله، ایشون میگه نه جوازش ثابت نیست. و وجوب و رد السلام مع ان المتعارف فيه عند العرب قصد الدعاء به لا يثبت به غيره، فقط در رد السلام ایشون میگه که چون متعارف نزد عربی بود که قصد دعا میکردن جائز هست، ایشون که انه متعارف در نزد عرب ها در جواب سلام انشاء تحیت نمیدونه، دعا میدونه از خدا که خدا به شما سلامتی بده. مع ان المتعارف فيه عند العرب، حالا متعارف اینه فرض اینه، ایشون میگه که متعارف در اون عند العرب قصد دعا بوده ولی این مورد خاص جائز شده بلکه واجب شده، دلیل نمیشه مخاطبه های دیگر مع الغیر جائز باشه. مرحوم آقای خویی استدلال کرده بر عدم جواز دعایی که متضمن مخاطبه غیر هست، فرموده که اولا عنوان دعا استثناء نشده است، یک دلیل بیاری که لا بأس بالدعاء فی السلام، اونی که هست کل شیء ناجا به ربه هست. ثانیا برفرض دلیل پیدا کنیم لا بأس بالدعاء فی السلام، یعنی دعا در نماز مقتضی بطلان نماز نیست. خب یک عام دیگه داریم، من تکلم عاد الصلاه، و این هم صادقه بر این کسی که میگه غفر الله لک تکلم، این عنوان مقتضی فساده، حیث دعا بودن غفر الله لک مقتضی فساد نیست، حیث تکلم با غیر مقتضی فساد هست، بین لا مقتضی و مقتضی که تنافی نیست. شبیه اون چی که در بحث عده گفتن که یک شخصی با زنی عقد موقت میکنه و دخول میکنه، به اون مدت تمام میشه، باید عده نگه داره اون زن، میاد در همین اثناء عده یک عقد موقتی با اون میبنده بدون دخول، اشکال نداره دیگه، چون عده برای اینکه به دیگران بخواد با دیگران ازدواج بکنه هست، با خود این شخص بخواد ازدواج کنه که لازم نیست عده نگه داره، این ازدواج صحیح. بعد گفتن خب این ازدواج دوم این زن رو میکنه زوجه غیر مدخولم بها، عده نداره، اسمشو گذاشتن هیله شیخ علی. این شیخ علی کی بوده؟ خب حتی صاحب جواهرم تحت تأثیر این هیله قرار گرفته و خیلی خلاصه دچار شبهه شده، اما جوابش همینه که آقا این عدم دخول در این عقد دوم لا مقتضی است نسبت به عده، منافات نداره که اون ازدواج اول مع دخول مقتضی عده است و از زمان انتهاء عقد اول مدت عده شروع میشه تا تمام شدن دو حیض به نظر مشهور یا تمام شدن یک حیض به نظر برخی مثل زنجانی. اینجا هم همینطور. آی سیستانی ولو در تعلیقه عروه احتیاط واجب کرده که تا این مسئله که دعا مع مخاطبت الغیر نکنن، غفر الله لک نگن، ولی در بحث استدلالی گفته چه اشکال داره؟ آقای خویی فرمودید دعا دلیل ندارد که در نماز مشروع است، مخاطبت الرب مشروع است، این همه دلیل داریم که دعا مشروع است، چجوری این کار میکنید؟ مثلا وسائل جلد 6 صفحه 371 روایت عبدالرحمن ابن سیابه، قلت لابی عبدالله علیه السلام ادعو الله و انا ساجد، فقال نعم فادعو للدنیا والآخره. روایت دوم صحیح معاویه بن عمار، تهذیب جلد 2 صفحه 104، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلین افتتحا الصلاة فی ساعت واحده فتلا هذا القرآن فکانت تلاوته اکثر من دعائه و دعا هازا اکثر فکان دعا او اکثر من تلاوته ثم من صرفا فی ساعت واحده ایهما افضل قال کلون فیه فضلون کلون حسنون قلتو انی قد علمتو ان کلن حسنون و ان کلن فیه فضلون، ای بفهمون کدوم افضله، فقال الدعا او افضل. الدعا افضل دیگه، دعا اطلاق غفر الله لک هم دعا، یا در صحیح ابن سنان اصلا مطرح شده دعا بر عدو جائز است در قنوت، اطلاق داره ولو تصریح کنه عدوش روبرش نمیشه، قاتلک الله، تا از کنارش رد میشه میگه قاتلک الله، یا گروهی رد میشن قاتلکم الله انا تعفکم، پس دعا دلیل دارد. اما اشکال دوم شما جناب آقای خویی که فرمودید دعا بر فرض دلیل دارد که مشروع است در نماز، لا مقتضی است نسبت به بطلان نماز، ولی عنوان تکلم مع الغیر مقتضی بطلان نماز است و تنافی بین این دو نیست. اصلاً اون من تکلم اعاد الصلات از دعا منصرفه. اصلا وقتی دعا دلیل داریم که بعثی به آن نیست در نماز، اون من تکلم منصرف است از این دعایی که دلیل میگوید لا بعثه، که شامل مخاطبت الغیر میشه. و ان شئت قلت، اگر منصرف هست که منصرف هست، اگر منصرف نیست عام مطلق است، دلیل جواز دعا اخص مطلق است، از او آن را تخصیص میزند. سر دوراهی گیر انداخته ایشون آقای خویی رو، میگه یا من تکلم آقا دستالات مطلق است، نیاز به مخصص دارد، مخصص منفصل نیاز دارد، اطلاق دلیل خاص میگه لا بأس به دعا مطلقا ولو مناجات ولو مخاطبه مع الغیر باشد. انصراف دارد دلیل من تکلم آد الصلات، خب از دعایی که هست مطلقا منصرف هست. و برفرض شما بگید با هم تنافی دارند، یعنی چی لا مقتضی و مقتضی؟ دعا مقتضی صحت، تکلم ملغی مقتضی فساده، و هم تعارض اگر بکنن تساقط میکنن، ما رجوع میکنیم به اصل براءت. ولی حالا برای اینکه دل برخی نشکنه، تو تعلیق قربه ایشون احتیاط واجب کرده. قصد براحت از مانعیت جاری میکنیم دیگه. آه زیاده چرا صد کنه؟ با اصل براحت از مانعیت شک داریم در صدق زیاده، یه براحت از مانعیت جاری میکنیم. اجازه بفرمایید. این محصل فرمایش آقای سیستانی. مطالبی اینجا هست عرض کنم. چون بحث محل ابتلایی است به لحاظ مسائل آینده، که صاحب‌الوه نوعاً اون قصد اجمالی رو مطرح میکنه، به قصد عم از دعا یا جواب سلام مطرح میکنه، با اینکه مخاطبه غیر درش هست. این مسئله محل ابتلا میشه و لذا ما این رو مفصل بحث کنیم. مطلب اول این هست که اصل این که ما دلیل داریم بر مشروعیت دعا فی الجمله شکی نیست، ما در این بحثی نداریم، ولو از برخی از روایات ممکنه استفاده بشه دعا در امور دنیویه نکنند. صحیحه محمد ابن مسلم هست، وسائل جلد 6 صفحه 371، میگه ما ابو بصیر داشتیم میرفتیم مکه، ایشون امام جماعت ما شد، در سجده گفت اللهم رد على فلان ناقته. محمد ابن مسلم میگه که مشرف شدیم محضر امام صادق علیه السلام، جریانو که گفتم حضرت فرمود و فعلا؟ گفتم بله. باز فرمود و فعلا؟ گفتم بله. فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام فاخبرته قال و فعل قلت نعم، قال و فعل قلت نعم، قال فسكت. امام سکوت کرد. محمد ابن مسلم میگه عرض کردم فاعید الصلاه، من نماز عاده کنم؟ قال لا. گفته میشه که استنکار کرد امام فعل ابی بصیر را. منافات نداره که محمد ابن مسلم لازم نباشه عاده بکنه، چون او فوقش نمازش فرادا میشه دیگه. یا اگر ابی بصیر جاهل قاصر باشه، که حتما اگر جاهل بود جاهل قاصر بود، خب اصلا نماز او هم صحیحه، ولی نباید اون کارو میکرد. نماز معموم ایراد پیدا نمیکنه. نه فقال و هو ساجد. نه باشه، سجده هر سجده ای باشه، وقتی جاهل قاصره نمازش صحیحه دیگه، نماز امام هم صحیحه دیگه، ای نباید این کارو میکرد. خب عرض شد خدمتتون که خب این روایت اولا ممکنه حضرت دید خلاف تقیه است کار ابو بصیر، گفت ابو بصیر این کارو کرد، این خلاف تقیه عمل کرد. حضرت هیچ وقت نفرمود که چرا این کار را کرد. مثل اینکه یک کسی مهر میگذاره تو مسجد الحرام، شما میایید خبر میدید و اون آقا میگه فلانی مهر گذاشت، میگید بله. واقعا مهر گذاشت؟ بگید بله. بعد سکوت میکنه اونا، یعنی این باطله یا این کار رو نباید میکرد. نه، از این که جرأت کرده خلاف تقیه کرده یا حالا خلاف تقیه مداراتیه کرده یا حتی خلاف تقیه خوفیه کرده، مثلا بالاخره تعجب میکنه. این دلیل بر بطلان این عمل نیست، چون عام دعای در امور دنیویه رو مشروع نمیدونستن.
وقتی استنکار میکنه ابن مسلم میگه فاعید الصلاه، از این استنکار این حکم اعاده برداشت.
او توهم کرد، او توهم کرد که امام قبول ندارد کار ابی بصیر رو بکنه. نه خب شاید اشتباه، او توهم کرد دیگر، امام نمیخواست توضیح بده. حالا اگر بگی ظهورش در این است که این عمل ابو بصیر اشکال داشته، خب حمله بر تقیه باید بکنیم به خاطر روایات دیگر. مثل بله اون شرایط حجاز، باید اونا رو ببینیم که مالک چی میگفت. خب علت این که ما اینو حمله بر تقیه میکنم، روایاتی است که میگه دعا بکن برای دنیا و آخرت، یعنی دعا برای دنیا و آخرت بکن. خب این رد قول عامه است دیگه. یه روایتی هم هست در قرب الاسناد هست، از عبدالله ابن الحسن نقل میکنه که وسائل صفحه 372 جلد 6 اینو آورده. الرجل یقول فی صلاتی اللهم رد الی مالی و و ولدی هل یخت و زارک سلات و قال لا یفعل و زارک احب و الیه. خب این دلیل بر جوازه دیگه، لا یفعل و زارک احب و الیه. شاید همین مقدار امام تقیه کرده، چون با اون قد اول دنیا و الاخره معلوم میشه که نه مشکلی نداره دعای دنیاوی و آخروی. خب بگذاریم، این یک مطلب. مطلب دوم این هست که ما ادعای آقای سیستانی رو که فرمودن دلیل داریم بر استحباب مطلق دعا، که شامل مخاطبت الغیرم بشه. این برامون روشن نیست. اما روایت عبدالرحمن ابن سیابه، اولا سندش ضعیف. عبدالرحمن ابن سیابه که میگفت ادعو الله و انا ساجد فقال نعم فادعو للدنیا والآخره فانه رب الدنیا والآخره، عبدالرحمن ابن سیابه توثیق نداره. شیخ طوسی در رجالش میگه عبدالرحمن ابن سیابه الکوفی البجلی البزاز مولا اسند عنه، هیچ توثیق نکرده. حالا این اسند عنه معناش چیه؟ خب این یک معضلی است. مرحوم مجلسی اول میگه این اسند عنه هست، یعنی مشایخ بزرگان اجلا از او نقل حدیث کردن و به او اعتماد کردن. خب مجهول میخونه مجلسی اول اسند عنه. این خلاف ظاهره، برای اینکه در کتاب‌های دیگر مثل کتاب ابن حجر عسقلانی فاعل اسند رو ذکر میکنه. قال ابو جعفر طوسی فی رجال شیعه ابراهیم الکوفی اسند عن جعفر الصادق علیه السلام، لسان المیزان جلد 1 صفحه 58 و همینطور جلد 2 صفحه 179 و 190. محدث نوری میگه اسند عنه هست، یعنی ابن عقده این شخص را جزء اون 4000 صحابی امام صادق شمرده که شهادت میده شیخ مفید که کلهم ثقات. خب اینم درست نیست، برای اینکه پس سرا فقط راجع به این آگف اسندن هم ابن عقده، مگه نمیگه 4000 نفر رو اسپرده؟ که اینم البته درست نیست، برای اینکه رجال شیخ طوسی که میگه هرچی ابن عقده گفته من میگم، اضافه هم کرده منصور دوانقین هم جز اصحاب امام صادق شمرده، با 4000 نفر نشدن، 3000 رو اندی شدن. حالا کار نداریم، علاوه بر اینکه مگه فقط اینا، همه اینا که جز اصحاب امام صادق ذکر شدن عمدتا در رجال ابن عقده بودن دیگه، فقط اینا رو چرا گفته اسندن؟ مرحوم آقای خویی فرموده من استظهارم اینه که اسندن ها یعنی این که اسند این شخص از تعبیر آقای خوینه معجم جلیک صفحه 99 میگه که من به نظرم معناش اینه که یعنی روا عن صادق علیه السلام اسند عن الامام صادق علیه السلام معواسطته، روا عن ظاهرش یعنی بلا واسطه، اسند عن یعنی اسند عن الامام صادق معواسطه. شاهدش اینه که شیخ طوسی در قیاس ابن ابراهیم میگه اسند عنه و روا عن ابی الحسن، حدیث مسند از امام صادق نقل کرده است ولی از امام کاظم علیه السلام روایت کرده، یعنی میشه روایتش از امام کاظم بلا واسطه، اسند عن صادق علیه السلام میشه معل واسطه. بعد ایشون میفرماد ولیکن اینو که نمیشه ما به این ظهور عمل کنیم، چون اگر این شخص حدیث نقل کنه از امام صادق با واسطه پس میشه جزء من لم یربعن، با باید جزء کسانی ذکر میکرد که لم یروه عن صادق علیه السلام و کثیری از اینایی که شیخ در حقشون میگه اسنده ان، خود شیخ در فهرست و میتون نجاشی تعبیر کردن روه عن صادق علیه السلام. پس این ظهور اسندن ولو در اینه که روان صادق علیه السلام مع الواسطه، ولی این ظهور قابل التزام نیست. چون قابل التزام نیست ما نمیفهمیم معنی این جمله چیه. خب تحقیقی که عده‌ای از افاضل کردن و تحقیق درستی هم هست، میگن ابن عقده ادهی رو گفت اسنده، یعنی اسنده از امام صادق علیه السلام حدیثن عن النبی، از امام صادق علیه السلام حدیثی را مسند کرد. مسند مثل مسند احمد بن حنبل، یعنی اون احادیثی که به پیغمبر میرسانند. خب از طریق امام صادق این عبدالرحمن ابن سیابه حدیث نقل کرده که به پیامبر میرسد. ابن عقده اینجوری ادعا گفته اسندن. حالا چرا رجب سکونی نگفته اسندن؟ خب دیگه حالا ابن عقده است دیگه، یه ادعا رو گفته اسندن، یعنی اسندن صادق علیه السلام در خصوص امام صادق هم میگه، چون رجال ابن عقده فقط راجع به اصحابه امام صادقه. این که شیخ میگه اسندن و رواهن و بلسن این خاطره، اسندن ها رو از رجال ابن عقده گرفته که راجب اصحاب امام صادقه، رواهن و بلسن کلام خود شیخ طوسیه، یعنی اسندن صادق حدیثن عن النبی و رواهن عن ابی الحسن. این چیزیست که با عبارات جور میاد دیگه. حالا حالا اینو مرحوم شوشتری میگه دیگه، اسندن یعنی عامه از اون نقل حدیث کردن، این آخه شاهد نداره، این که شاهد نداره. اینه که ایشون اشاره میکنه مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری مطرح میکنه. به هر حال اسندن یعنی اسندن هل عامه، این امر حرف بدون شاهده، ولی این حرف که مسند مطرح بوده بین عامه، مسند احمد ابن حنبل، مسند کی؟ یعنی اون احادیثی که از پیامبر نقل میکنن، مهم نیست. به هر حال عبدالرحمن ابن سیاب مجهوله، هذا اولا. ثانیا این که امام فرمود ادعو للدنیا والآخره حیثیه در مقابل عامه است که میگفتن دعای دنیوی نکنید، امام میفرمود چه فرق میکنه دعای دنیوی با دعای اخروی؟ همش دعا و تقاضای حاجت از خدا. ادعو الله و انا ساجد قال نعم فادعو للدنیا والآخره فانه رب الدنیا والآخره، در مقابل عامه است که میگفتن دعای للدنیا نکنید. اصلا در مقام بیان از این حیث نیست که دعایی که متضمن مخاطب غیر است هم مانعی ندارد. غفر الله لک می توانید بگویید در نماز با وجود مخاطب، اطلاق نداره از این حیث. اما روایت صحیح معاویه ابن عمار، در صحیح معاویه ابن عمار خب نه ناظر به این حیثه که آقا عامه میگفتن دعای دنیاوی نکنید در نماز، امام میفرمود فادعوا للدنیا والآخره فإنه رب الدنیا والآخره، چه اطلاقی داره نسبت به این حیث مخاطب مرغه؟ خب مخصوصا با مبنای آقای سیستانی که میگه اگر احراز کنیم یک حدیثی در مقام بیان بود از یک جهت، دیگه نمیتونیم اصالت البیان نسبت به جهات دیگر جاری کنیم. اما سعی معاویت ابن عمار، آقا اون ناظر به افضلیت دعا از قرائت قرآن چه ربطی داره؟ شما از شما میپرسن نماز شب افضل است یا نماز مثلا فرض کنید که مستحب به عادی، بگید نماز شب افضل است، بگیم اطلاق داره نماز شب افضل است ولو در اون شرایط خاص که یک شخصی داره غرق میشه او رو نجات ندید بری نماز شب بخونی، اینا که ناظر به این جهات نیست که. یا مؤمنی حاجتی داره فوت میشه حاجتش اگه نماز شب بخونی، ناظر به اون جهات که نیست که. این یه دعا افضل از قرائت قرآنه، ناظر به این جهته. مثل روایتی که فضیلت عمره مفرده رو بیان میکنه، فضیلت حج رو بیان میکنه، یعنی میخواد بگه چقدر ثواب داره، این اطلاق داره که پس هر عمره مستحب است، هر حجی مستحب است، ناظر به این جهات نیست که. و اما دعای بر عدو، اونم همینه، اون شبه این بود که دعای بر عدو فقط در جنگه، گفتن در جنگ فقط دعا بر عدو، امام میفرمون نه، دعا بر عدو در قنوت مانعی نداره، حیث دعا بر عدو مهمه. نه عدو در کنار، از کنارم رد شد، گفتم ای خدا لعنتت کن، اینم مخواد اطلاق گیری بکنیم، خیلی بعیده اینجور اطلاق ها. پس ما یک اطلاقی در دلیل مشروعیت دعا در اثناء نماز پیدا نکردیم. اما راجع به این که ایشان فرمود که به عنوان اشکال بر فرمایش دوم آی خویی که بر فرض دعا اطلاق داشته باشه، آی خویی گفت لا مقتضی است، با تکلم مرقه که مقتضی فساد است تنافی نداره، انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.